أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقع الكلام في مادة النهي ومحل الكلام والمقصود من مادة النهي خصوص المادة المتهيئة بمختلف السياق بمثل نهى ينهى عنها بنحو ذلك لا مجرد المادة العارية عن الهيئة التي هي صرف القابلية للتهيؤ ليس المراد من مادة النهي المادة بهذا المعنى كما اختاره السيد الإمام الراحل ولا مجرد الحروف الأصلية النون والهاء والياء عاريا عن التهيؤ بأية هيئة كما عن الأكثر بل إنما المقصود من مادة النهي في محل الكلام هو خصوص المادة المتهيئة بأنحاء الحيئات بمثل نهى ينهى عنها و سائر صيغ مادة النهي فالمقصود من مادة النهي هذا لا بذلكما المعنيين النقطة الثانية أن هذه المسألة أصولية والوجه في ذلك أنها تنتج ظهور مادة النهي في التحريم فيؤول بالمعال إلى ظهور الخطاب الشرعي ولو بمادته وظهور الخطابات البحث عن ظهور الخطابات وظواهر الأدلة النفسية من مباحث الألفاظ ومن القواعد الأصولية لأنها منقهة لكبرى حجية الظواهر النقطة الثالثة أن النهي بمادته وصيغته حقيقة في الزجر عن الفعل يعني معناه المطابقي مدلوله المطابقي معناه المطابقي إنما هو الزجر عن الفعل ولكن لازمه البين بالمعنى الأخص هو ترك الفعل فترك الفعل يكون مدلوله الالتزامي يعني لازم مدلوله الموضوع له لازم معناه الموضوع له النقطة الرابعة أن النهي ليس مجرد كف النفس عن الفعل والسر في ذلك أنه لو كان معنى النهي مادة النهي هذا يلزم تحقق امتثال النهي بمجرد ترك ذلك المنهي عن في وقت ما ولو فعله في سائر الأوقات لأن كف النفس أمر وجودي وهو يتحقق بصرف كف النفس ولو في زمان ووقت واحد وإن لم يكف نفسه وارتكب الفعل في سائر الأوقات فحينئذ يكون استيعاب النهي وشموله يعني شمول التحريم لجميع الأوقات بحاجة إلى معونة إطلاق أو عموم لا يمكن استفادته من نفس مادة النهي به نفس صيغه النهي. هذا هو المحذور الاصلي و من هنا دایسته ان نقول ان حقیقت ماده النهی هی مجرد کف نفس عن الفعل. لو قلنا بذلك به هذه المقاله يترتب عليه هذا المحذور. النقطه الخامسه ان الدليل على ظهور ماده النهی في التحريم ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه هو المتفاهم العرفي في مثل النهى أنهى النهي، يكون المتفاهم العرفي مثل النهي هو المنع الإلزامي الزجر الإلزامي. لولا ایت قرینتن لم تکن هناک قرینتون یفهم العرف من مادت نای المنع الالزامی الزجر الالزامی. الوجه الثانی القرینت العقلیه لکن لا فی مطلق نای بل فی خصوص نای صادر من الشارع کما انهو هو معنی الکلام الان فی علم الاصول. و ذلك لحكم العقل و استقلاله به لزوم طاعت الشارع نهيا كان او امرا، به لزوم طاعت نهي الشارع كامره قضاءا لحق العبوديه والمولويه. هذه القرينه العقليه حافه بجميع خطابات الشارع و قرينه تعطي الظهور به هذه الخطابات في المنع الالزامي. الوجه الثالث بعض الآيات الشريفة كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العذاب ترتب العذاب على مخالفة النهي دليل على ظهور النهي يعني مادة النهي منع الالزامی. و ایدن قوله تعالی ما نهاکم عنه فانتهو ما نهاکم عنه فانتهو فالامر بالانتها یعنی طاعت النهی یدل على کون النهی به مدته ظاهرا حقیقتا فی منع الالزامی. و هناك فرق بین النهی من ناحية المبتدا يعني بين النهي والأمر، بين النهي والأمر من ناحية المبتدا ومن ناحية المنتهى. من ناحية المبدأ يعني جعل يعني الجعل مقام الجعل، ومن ناحية المنتهى يعني مقام الامتثال ثبوتا وإثباتا. لا فرق في مقام الثبوت والإثبات من هذه الجهة، يعني الفرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى. ولكن السيد الخوئي قال بالفرق ثبوتا وإثباتا، بأن في مقام الثبوت لا فرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى، وإنما الفرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى إنما هو في مقام الإثبات و دلاله. و اما فی مقام ثبوت و جعل لا فرق بین الامر و نهی من ناحیت المبدا و المنتها. تفسیر کلام این است که اولا مقصود از ماده نهی خصوص اون نهی اون ماده متهیئ به هیئت و انواع سیاق هست. گفتن بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می گردد، شما این مصدر رو لفظ نهی ان نهی ان نهی در نظر بگیرید، از وی نه وجه چی آقا بازگردانید و از هر وجهی هم سیقی سیقی. خب اینا میشه مقصود از بحث. وقتی که میگن ماده نهی در علم اصول، مسئله در نهی به دو قسم میشد، ماده نهی و صیغه نهی. ماده نهی مقصود همون ماده متهیئ به هیئات هست در قالب انواع انواع و مختلف چی آقا؟ صیغه ها. این خب اشکال بکنی بگید خب شما که اینو به صیغه بردید پس ما الفرق بین صیغه و ماده؟ جواب این خیلی واضح و روشن است که میگیم صیغه نهی یعنی صیغه نهی به خصوص نهی لا تفعل، چه این که حالا مادهش خودش نهی باشه یا ماده این صیغه نهی نباشه، مثل لا تنها، لا تضرب، لا تقعد، لا تأکل، لا تشرب، لا 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 صدها ماده دیگر. بله این صیغه نهی پس مقصود لا تفعله، چه این که حالا مادهش نهی باشه چه نهی
خود ماده امره هم میتونه در صیغه نهی
اونو معنی فرق نداره، اما ماده نهی که میگید یعنی چی؟ یعنی خود این نونایی و یه در این سیاق حرف اصلی باشه، یعنی حرف چی باشه آقا؟ اصلی باشه. حالا به باب مزید ببر نبر، مجرب باشد نباشد، مضارع باشد ماضی باشد، متکلم وحده باشد اسم فاعل باشد، توجه فرمودید؟ هر چه باشد علایل ماده نهی. انهاکم عن الزفن والکوبات والکربات، از رسول مکرم اسلام نهی میکنم شما رو از رقص و طبل و دهل، کوبات و کربات. خب انهاکم الان چه صیغه‌ایه؟ متکلم وحده، صیغه عام که نیست، متکلم. میگیم آیا نهی زور در حرمت دارد یا نه؟ مقصود اینه، یعنی ماده‌ای که در هیئت برده بشه. بعضی گفتن نه، مثل امام راحل برده در اون ماده قابله تهیوم، یعنی شما بدانید که همیشه در صیغه ها دو حیثیته، یکی هیئت، هیئت مضارع ماضی ام نه فلان بهمدان، یکی هم اون ماده اصلی. حالا ماده اصلی با قطع نظر از هر ماده خاصی، مثل هیولا در فلسفه که گفتن جهت قابلیت هست برای جسم، نه جهت فاعلیت که اسمش صورت میذارن، هیولا در مقابل صورت اونجا، اینم چیزی شبیه هیولا که جهت قابله، یعنی الجهت القابله لعروض انها الهیئات و سیر. این رو امام گفته اصلا این به لفظ هم در نمیان. خب این هرگز مقصود نیست، در این بحث مفصله در مناهج آورده ایشون، اونجا در بحث مشتقه، بحث مفصل این قضیه در بحث مشتقه قبلا گذشت. و ما میگیم نه، مقصود از مادهی که در علم اصول ازش بحث میکنن مثل ماده نهی همونی که تازه عرض کردیم هست. اکثرا گفتن ماده نهی یعنی نون و هی و یه، اصول فقه هم دارد، اینم درست نیست به هیچ وجه، اینم غلطه. هیچ کس نمیگه که نون و هی و یه ظهور دارد یا ندارد، این چی معنا اصلا معنا نداره این حرف. وقتی که در ماده نهی فقیه از ماده نهی استفاده میکند، یعنی همون ماده نهی که متهیئ به انهای هیئت هیئات هست، چه حالا فاعل باشد، صیغه متکلم وحده باشد، مضارع باشد، امر باشد، اب نداره. اگر کسی بگه مقصودش، ولی عرض میکنیم که ظاهر کلامی که این کسی که اینو میگه با این عرضی که ما میگیم فاصلهش بین آسمان است و زمین. چرا؟ چون ما قید میکنیم قید میکنه ماده نهی یعنی مقصود ماده به وصف متحیه، حتما متحیه باشد، متشکل به انواع سیاق باشد. این با قید بشه. خب اشکال برش وارد هست که شمایی که میگید که نون و هی و یه، اگر مقصود شما انهاکم هست، ینها هست، انهی هست، پس باید در کلامتون قید بکنید که اون ماده مقصود ما ماده متحیه و انهای چی است؟ آقا سیغه حیاته. متوجه شدم فرمان شما تا آخر همه متوجه شدم. بله بعضی از ابواب مثلا فرض کنید که لا تنها
انتها، مثلا
انتها انتها به هر بابی انتها معناش فرق میکنه. مثلا بعضی از ابواب همون معنای نهی رو میده، اما خیلی از ابواب اون معنای نهی رو نمیدن. مقصود ما این که اونجایی که معنای همون نهی رو افاده میکنه اتفاق فرمودی؟
نه اتفاق معنای سلبیش که باید مثبت
میشه، یعنی همون معنای نهی و زجر رو افاده بکنه، این مقصود دیگه. قرینه مناسبت حکم موضوع معلومه که کلام ما میخواد بگیم در دایره همون افاده معنای چی آقا؟ زجر. منتهاش فرقی نداره بین سیاق، حالا هر صیغه‌ای باشه، مقصود اینه. بله درسته. بله این نهی نیست، این نفی لا انها، توجه بکنید. بله ما نهی که میگیم مقصود اون است که ماده نهی که افاده نهی رو بکند. خب وقتی که میگی لا انها، لا نافیه بر سرش در آوردید، توجه فرمودید، اون دیگه از مدار کلام چی میشه آقا؟ خارج میشه. بله نفی این نهی میشد، اون نفی نهی میشد. ما الان کلام در خود نهیه، ماده نهی که بخواد به اصطلاح متکلم برای خود نهی از مادهش استفاده بکند. حالا این که ماده نهی که در کلام هست که به معنای نهی استفاده میکند، این حتما باید به سیاق برده بشد که محل کلام واقع بشد. منهای تحیر به سیاق غرض این است که مقصود از بس در اینجا چی آقا؟ نیست.
بخشید اونجا که میگن لا انها میتونه محل بس بشد از این جهت که آیا این نفی حرمت میکنه یا نفی مثلا کرامت میکنه یا نفی؟
نه اون نفی نهی است، اون وقت بحث میشد که نفی نهی معناش چیه، از محل کلام خارج میشد. ما الان اثبات نهی رو میگیم، کلام در اثبات نهی اثباتی که میخواد وقتی که میگن ماده نهی یعنی نهی اثبات نهی، التفات فرمودید. بله نفیش مقصود نیست. عرض بکنم که نکته دیگه که این مسئله اصولی هست. چرا؟ به خاطر اینکه بالمعال اصولی چه کار میکنه در این بحث از ماده نهی؟ هدفش چیست؟ غرضش چیست؟ به کجا میخواد برسه؟ چه میخواد نتیجه بگیره؟ که این ماده نهی دلالت دارد و ظهور دارد در چی آقا؟ در حرمت، زجر الزامی. پس بالمعال حرفش بعد میگردد که اون لفظ و خطابی که مشتمل بر ماده نهی است اون ظهور دارد در چی آقا؟ حرمت. پس آخر حرفش بر میگردد به ظهور، تعیین ظهور خطابی که مشتمل بر ماده نهیه. لذا میشد از قواعد اصولی کمان که سایر مباحثی الفاظی که داریم همه اینها مرجعش باز به تعیین ظواهر چی است آقا؟ خطابات دیگه، الفاظ دیگه، مثل بقیه ظواهر الفاظ میشه. اینم روشن. نکته دیگر این که ماده نهی، نهی اصلا حالا چه به مادهش باشد چه به صیغه‌اش باشد، این یک معنای موزون له دارد و یک معنای لازم موزون له. معنای موزون له چیه؟ همون زجر از فعله، التفات فرمودی. اما یک لازمه ای داره این زجر از فعل. لازمه زجر از فعل چیه؟ که مخاطب این رو نیارد، تحت بکند فعل رو. حقیقت و ماهیت زجر با ترک فعل با هم دیگه چی است آقا؟ دوتاست. زجر وصف کیه؟ حالت کیه؟ صفت کیه؟ ناهی، متکلم، شارع. اما ترک فعل، فعل کیه؟ کار کیه؟ مکلف. پس هم فاعلیاً و هم مفهوماً این زجر عن الفعل با ترک فعل با هم دیگه، هم از جهت فاعل و هم از جهت مفهوم با هم دیگه چی دارن آقا؟ تفاوت دارن. محققین از معاصرین اصولیین از مرحوم نائینی به بعد اینا قائل شدن که این نهی معنای موضوعش زجر از فعله. بله نهی خودش زجر از فعله. بله خب قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن طلب و ترک الفعل، طلب ترک فعل، یعنی همین نهی طلب میکنه از مخاطب ترک فعل رو. بعد اومدن گفتن نه مرحوم امام اشکال کرده، گفت طلب ترک فعل چه معنایی داره؟ ترک فعل ترک امر عدمی است، به صاحب کفایه اشکال کرده، اشکال امام بر صاحب کفایه در صفحه 18 همین بدایع البهوث مراجعه کردید اگر مطالعه کردید. صاحب کفایه همون طلب ترک رو گفته، ایشون اشکال کرده، گفت ترک امر عدمی است، عدمی اصلا شیئیت نداره، العدم بطلان المحض، لا شیئیت للعدم، باطل الذات، قابلیت طلب نداره، ولی اشکال نیست. چرا؟ چون در اینجا که طلب ترک هم گفتند به معنای طلب ابقاء فعلی بر عدمش هست، یعنی قبل از اینکه این نهی رو ناهی بکند این شی که تحقق نداشت از جانب اون مخاطب، که داشت خیر، اگر داشت که معنا ندارد، که اگر ترک یعنی به این معنا که این شی قبلا تحقق نداشته، توجه فرمودید، حالا که تحقق نداشته میخواد بگه که این رو نیار، نیار یعنی به همون حالت عدمش تو باقی بگذار، تا الان عدم او در اختیار تو نبود و وجودن و عدمن در اختیار تو نبود، اما الان به اصطلاح من میخوام که تو این رو نیاری، یعنی به همون حالت عدمش باقی بگذاری. این ابقاء مثلا یک شی بر عدم که تا به حال نبود، از الان بخوام ابقاء بذارم بر عدم، یعنی عدم اون شی از این لحظه بعد مستند به ابقاء منه، یعنی من چون میتوانم هر لحظه اراده بکنم این رو بیارم، معذالک این رو صادر نمی کنم و ایجاد نمی کنم، عدمی که این شی دارد از این بعد مستند میشد به ابقاء کی آقا؟ مکلف. یعنی ای مکلف این فعل را که تا الان تحقق نداشت از جانب تو، از الان هم تو دیگه محقق نکن، این رو به حالت عدمش چی آقا؟ باقی بگذار. بله خب حالا این اگر تفسیر بکنیم در حقیقت میشد یک محض عدم نمیشد، یک استنادی به جهت وجودی پیدا میکنه، یک اضافه‌ای به جهت وجودی پیدا می‌کند، یک اضافه‌ای به جهت ایجادی پیدا می‌کند، چون ابقاء الشیء علی عدمه این یک اضافه‌ای دارد، یک نسبتی دارد به جهت چی آقا؟ وجودی، و این دیگه از عدم محض چی آقا؟ بیرون میرد. اونی که قابلیت طلب ندارد عدم محض، اما اون عدم مضاف الی الفعل که ابقا باشد، عدم مضاف الی ایجاد که ابقا باشد، این عدم محض چی آقا؟ نیست و در نظر عقلا هم مستهجن نیست که تو این رو نیار. هی همه عرف داره میگن نیار نیار، طلب میکنن ترک این رو که قدما همه گفتن، اونا هم خب عاقل بودن، میدونستن که عدم محض باطل و ذات قابل ایجادی. اینجا این عدم رو که میگن تو نیار، مضاف میکنن عدم عظیم بعد رو به جهت فعل، فعل و صدوری و وجودی ایجادی این شخص مخاطب. التفات فرمودی؟ بله اینطوری. خب بله بعضی ها گفتن نه طلب و کف نفسه، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ یک محذور بزرگی دارد که نمیتونیم ما این تفسیر رو بکنیم. جد بعضی جدیدی ها اومدن قدیمی رو رد کردن، قدیمی گفتن نه طلب و ترک، اینا گفتن نه طلب و ترک، عدم همه اشکال کردن که تو گفتیم، اون وقت ملتزم شدن به یک تعریف دیگه. چی گفتن؟ گفتن حقیقت نه طلب و کف، کف و نفسه، کف و نفس هم رو وجودی دیگه، دیگه بس اون اشکال قبلی مرتفع میشه. بله اشکال قبلی مرتفع میشه، اما یه اشکال بزرگتری ازش چی میشه آقا؟ زایده میشه. اشکال بزرگتر چیه؟ اینه که اگر شما نهی رو به کف و نفس تفسیر کردید، ببینید مثلا میگه که شما فلان بعد غذا نخورید در روزه از اول طلوع فجر الی غروب لا تاکل، مثال میزنیم لا تاکل، درسته؟ خب 20 دفعه غذا میارن پروش، حالا یا مهمونی میرد یا پروش میارد خانوادش میارد، هر 20 بار این باید کف نفس بکند دیگه ها. خب اگر چنانچه معنای نه کف نفس باشد، این هم بار اولی که کف نفس بشه بکند امتصاب کرده، کف نفس مگر رو وجودی نیست، عمل بکن دیگه. ببین عامل چی بگد؟ کف نفس بکن. مگر شما نگفتید که عمل به طبیعی تعلق میگیرد؟ مگر نگفتید که طبیعی به صرف فرد تحقق پیدا میکند به حد افراده؟ خب این الان به حد افراد متحقق شد، همون کف اول این امر کرد چی شد آقا؟
امتصال شد،
امتصال شد، تمام میشه. خب حالا این کف نفس تا آخر روز اطلاق داشته باشد، این بخواد همه رو شامل بشد، این باید ما نیاز به اطلاق باید داشته باشیم، باید بگیم به اطلاق. اینجا اگر بخوایم شمول بدیم این کف نفس رو، وجوب کف نفس رو به تمام این آنات روز، نیاز به چی داریم آقا؟ نیاز به اجازه بدیم صبر کنیم، تمام نشدن اون کلام، اجازه بدیم. اگر ما بخوایم بگیم حقیقت نه کف نفسه، خب این کف نفس رو یک بار متحقق کرد، طبیعی متحقق شده، تمام شد و رفت. وقت این که بخوام شامل بکنیم، شمول بدیم، استیعاب بکنیم، استغراق بکنیم، سریان بدیم به جمعی آنات روز، این نیاز به اطلاق دارد، یعنی مقدمات حکمت، که چون امر به طبیعی کف کرده، مقید به فردی نکرده، پس این اطلاق همه افراد رو چی آقا؟ مثل خود امر. اما وقتی گفتیم زجر از فعل، زجر از فعل که نهی باشد، این زجر از فعل نقض میشد ولو به یک آن، ماهیت زجر بر نمیتابد، حتی یک بار عمل رو، فعل رو. اجازه بدید حالا اون عرض کردیم ترک. بله
اونم وارده،
بله
این اشکال شما به طلب و ترک هم وارده، به طلب و چیزا فرق داره، فقط اگر بگیم نه زجر.
خب حالا طلب و ترک رو ما میگیم این اشکال وارد نیست، اون جواب میدیم. من یکی رو الان بگم، این رو زجر که بگیم، شما هر آنی از این آنات روتین فعل رو مرتکب بشی، با زجر مولا چی کار کردید آقا؟ مخالفت کرد، تنافی داره. بله این زجر در هر آنی، این زجر مولا چی هست آقا؟ ثابت. از جرو که من هازل فعل، من زجر میکنم تو رو، باز میدارم تو رو از این فعل، من میکنم. خب این با یک بار، این از جرو امتثال نمیشد مگر به ترک جمعی افراد. دقت کنیم حالا طلب ترک چی؟ طلب ترک هم همینجوره، مثل از جرو میمونه. چرا؟ چون گفته طلب ترک، ترک عقل کی؟ میگه من طلب ترک عقل میکنم از اول طلوع فجر تا آخر غروب. این ترک ماهیتش اینه، ذاتش اینه، ماهیتش اینه که ترک سوم از اول طلوع فجر تا آخر، اگر یک بار انجام بدی ترک دیگه از بین میره، تمام شد رفت. نه دقت نکردید که اون کف یک امر وجودیه، اما یک باری که خودداری میکند، این حقیقت کف چی آقا؟ تحقق پیدا کرده. اما نه ترک، اجازه بدید، کف امر وجودیه، امر وجودی متحقق میشد به یک فردش، طبیعی که از سنخ حقیقت، حقیقت وجودیه
مثل سایر موارد عام دیگه به یک فرد محقق میشد، اما اون طبیعی که ذاتش عدم هست، ترکه عدمی هست، عدمی نقض میشد ولو به یک بار وجود. وقتی که یک بار هم تحقق پیدا بکند دیگه این عدم نقض میشد. ترک این صوم از مبدا تا مختم یعنی در این خلال به مرحله وجود اصلا چی آقا نرسد. اینه میخوام بگیم عرف از این طلب ترک از اول طلوع فجر تا آخر چه میفهمد؟ یعنی تو در این خلال این رو تحقق نده، وجود نکن، ایجاد نکن.
یک بار
اگر ترک بکنه، 10 بار هم ترک بکنه، اما کافیست یک بار در خلال این مدت این رو چیکار بکنه آقا؟ انجام بده. عرف میگه ترک نکرد. عرف اینجا چی میگه آقا؟ میگه او ترک نکرده، در طول این مدتی که شعار گفته او نقص کرده، یک بار انجام داده دیگه، ترک نکرده. پس اما ببینی کف چی؟ بگه کف بکن، کف نفس بکن. این از اول تا آخر در این مدت این کف نفس رو محقق بکن. این کف نفس امر وجودی است، ولی به یک بار هم چی میشه آقا؟ محقق میشه. فقط التفات بفرمایید که رابطهش این است که کف و نفس امر وجودی میشد، اما ترک امر عدمی میشه. بله به مقتضای ذات خود ترک
از قرن عقلی که در اصول خود میفهمده به قرن عقلی این رو فهمده میفهمه، یعنی خود ذات
اون عقلی عقل حرف دیگری هست، کاری به این نداریم. اصلا شما بفرمایید که اون وجه اول برمیگرده متفهم عرفی، عقلی وجه دیگری جداست که تازه بیان کردیم. اون از حیث این که عقل حکم میکند به طاعت اون اصلا ربط به اینجا نداره.
اطلاق نداشته باشه بازم ما اینو میفهمیم،
اصلا اطلاق نیاز نداریم. ذات ترک، ماهیت ترک در نظر عرف تحقق پذیر نیست، مگر اینکه در جمیع این آنات شما مرتکب فعل نشی. این ذات ترک و ذات این عدم در ذاتش نقض میشد، به یک بار چی آقا؟ ایجاد. بله عرف چی میگه؟ میگه آقا شاره گفته ترک بودن فلان فلان، انجام داده، میگه ترک نکرده. حالا ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم، لکن خواستم عرض بکنم فرق بین تفسیر به کف و نفس و بین طلب و ترک. طلب و ترک اون اشکالی که امام کردن به صاحب کفایه عرض کردیم جوابش که اگر ابغای و ترک بگیریم اشکال رفت میشه، منتها طلب ترک اشکال ما این است که یک معنای لازمی هست، معنای موزون لای خود این نهی عبارت است از زجره، که زجر این نقض میشد ولو به یک بار ارتکاب، چون هر آن این از جره که هست دیگه زجره مولا، وقتی یک بار در طول این فرصت و مدت مکلف این رو تحقق بدهد یعنی با زجر مولا چیکار کرد آقا؟ مخالفت کرده. طلب و ترک هم همین مطلب رو افاده میکنه به این بیانی که عرض کردیم، چون ترک ماهیتش نقض پذیر هست ولو به یک بار عمل التفات فرمودین، اما طلب الکف این اشکال رو دارد دیگه. این که ظاهر ماده نهی زجر هست، اما زجر دو جوره، زجر غیر الزامی دارن زجر غیر الزامی، مگه نصوص کراهتی ادله نهی کراهتی اینا زجر نیستن؟ هستن دیگه. خب شما الان از کجا زجر الزامی رو میفهمید؟ جواب این است که بدون هیچ قرینه اگر در بین نباشد، متفاهم عرفی از زجر الزامی هست. مولای رو بگیرید عبد خودش رو، میگه این کارو نکن، زجر میکنه او رو. خب این عبد مادامی که ترخیص از جان مولا صادر نشه به خودش اجازه نمیده این رو تخلف کنه، اینجوری دیگه. پس اصلا متفاهم عرفی چه گونه در امر عبارت هست از بعث الزامی، در نهی هم متفاهم عرفی چی است آقا؟ با قطع نظر هر قرینه زجر چی آقا؟ الزامی. به همون تقریبی که در بعث الزامی گفتیم در امر تا بگو نعل به نعل، دلیل دوم چی است؟ آقا وجه دوم حکم عقل. اما این حکم عقل فقط در خصوص خطابات شارع است، چون در موالی عرفی عقل حکمی ندارد به لزوم طاعت. هرگز طاعت انسانی از انسان دیگر عقل چنین حکمی رو ندارد، بلکه اصلا حق طاعت برای مخلوقی بر مخلوق دیگر عقل قائل نیست. دقت بکنید اینو از ظرائف بحثه. عقل فقط حق طاعت رو برای کی قائل هست؟ آقا اون منعم به نعم اصلیه، من به یده العقاب و ثواب الخالد دائم اون. فلزاست که وقتی نهی از شارعی که به یده العقاب و ثواب الدائم المنعم به نعم اصلیه هست، حیات، نعمت حیات، نعمت وجود، نعمت عقل، خب عقل اینجا حکم طاعت میکند قضاء لحق المولویت و العبودیه. حالا چه این که اونی که از صادر شده است از مولا نهی باشد، چی باشه آقا؟ امر باشد. این قرینه چون به عقل ثابت هست، قرینه عقلیه هست، مخاطب شاره که شاره داره اون رو نهی میکند عاقل دیگه، عاقل نیست، قرینه عقل او حکم میکند. و این قرینه عقلیه دائما با تمام نواهی شاره که مولا هست قرینه حافظ است، قرینه پیچیده به تمام نواهی شاره هست، مخاطبینش عاقلند، عقل اینا حکم میکند که این نهی از مولا صادر شده، من به ید العقاب و ثواب دائم المنعم به نعم اصلیه یجب طاعته قضاء لحق العبودیت و المولویه. این قرینه عقلیه دائما با تمام نواهی شاره چی آقا هست و همین موجب ظهور میشه. مثل چی آقا؟ مثل اون قرینه عامه که خطابات شارع همه منصرف میشد به قادر. سلو، حجو، سومو، همه اینها منصرف و ظهور پیدا میکند در کی آقا؟ بفرمایید، به قادرین. به عاجزین ظهور ندارد. چرا؟ چون عقل حکم میکند که تکلیف غیر قادر و عاجز قبیحه. فلذا این قرینه عقلیه اونجا حاکم است، تمام خطابات شارع ظهور میدهد به کی آقا؟ به قادرین. لذا گفتن که قدرت از شرایط عامه تکلیفه، چون تمام خطابات ظهور پیدا میکنند به کی آقا؟ بفرمایی به قادرین، به قرینه عقلیه. اینجا هم همینطوره، هر جا که پای استقلال عقل در میان بیاد که از خطاب مولا چیزی رو بفهمد، اون قرینه عقلیه است که دائما در حین القاء وحی، در حین القاء خطاب به امر نبی و امر امام، اون قرینه عقلیه ثابته به این خطاب چی میده آقا؟ بفرمایید، ظهور میدهد. فلذا این دلیل دوم هست بر ظهور نهی شارع در زجر الزامی و تحریم. دلیل سوم چی آقا؟ آیه شریفه قرآن مجید است. مثلا یکی از این آیات اینه: فلما اتوا عما نهوا عنه، وقتی که سرپیچی کردن از اونجا که بینا نهی شد، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. آیه قرآن رو ببینیم. خب آدم یه موقع اعتقاد نداره، خب حسابش پاکه، تمامه، هیچی. ما قرآن رو از آفتاب وسط نهار هیچ فرقی قائل نیستیم با وجدانیات خودمون، از جهت اینکه مطابق با مر حقیقت واقع هست. وقتی که از نهی ما سرپیچی کردن گفتیم میمون بشید، مستشون کردیم، میمونشون کردیم. خب این آیه اولا این ظهور دارد که چون ما نهی کردیم، ببینید فلما عطا اما نهو، اینجا ماده نهیه، صیغه مجهوله، نهو ماده نهیه، میگه چون نهی رو به اینا از نهی ما اسیان کردن، ما اینا رو به این عذاب. پس معلومه که این نهی خصوصیت دارد در ترتب این عذاب، ماده نهی. توجه فرمود. پس هر چی که نهی باشد از جانب شارع باید الزامی باشد. چرا؟ چون میگه که دوران داده این عذاب رو مدار اسیان از نهی بودن به مادتی اومده اینجا. و همچنین مثل این از آیه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ضمیر فاعلی نهاکم به رسول برمیگردد، آنچه که رسول شما رو نهی کرد اطیع او نهیهو فنتهو یعنی چی آقا؟ اطیع او نهیهو، نهیهو رو چه کار بکنید آقا؟ اطاعت بکنید. پس این معلوم میشه که نهی به ما انهو نهیون و مادت نهی این باید دلالت داشته باشد بر زجر چی آقا؟
الزامی.
یک نکته بگم و خلاص بکنم این بحث رو امروز رو. نکته آخر این است که ببینید امر یک حقیقت داره که بحث الزامی است، نهی هم یه حقیقت داره که زجر چی است آقا؟ الزامی. این دو با هم فرق دارن ماهویت. این فرق هم در مقام ثبوت ثابت است و هم در مقام چی آقا؟ اثبات. هم در مقام مبدع ثابت است و هم در جهت چی آقا؟ منتها. اما از جهت مبدع چرا؟ چون هیچ همیشه نهی و زجر مولا، مولا حکیمه، همونطور که جزاف امر نمی کند جزاف نهی هم چی آقا؟ نمی کند. نهی از او ناشی از یک حکمتی است، همونطور که امر ناشی از مصلحته نهی ناشی از چی آقا؟ مفسده است. پس الفرق بین امر و نهی من ناحیه المبدا چی است آقا؟ این است که امر همیشه ناشی از مصلحت کائنه فی الواقع هست، نهی ناشی از مفسده کائنه فی الواقع هست که اولی موجب الزام بر بست، دومی موجب الزام بر ترک میشه. این از نایه مبدا. از نایه منتها چی؟ منتها این است که امر در مقام امتثال حقیقتش اینه که یسقط الغرض، یحصل الامتثال، یسقط الغرض، یحصل الامتثال به مجرد الاتیان به طبیعی به فرد واحد. در مقام امتثال ماهیت امر اینه، درسته؟ نه چی آقا بفرمایی؟ نه این است که در مقام امتثال لا یسقط القرار و لا یحصل الامتثال الا به ترک جمیع افرادی. پس فرق بین امر و نه در مقام مبدأ و در مقام منتها معلوم شده. مرمای خویی اومدن گفتن آقا در مقام ثبوت فرقی بین امر و نهی نه از نهی مبدأ و نه از نهی منتها نیست. ثبوتاً امر و نهی من نهایته المبدأ و المنتها با هم دیگه فرقی ندارن. فرقی که دارن امر و نهی در مقام از جهت مبدأ و منتها فقط در مقام اثبات و دلالته. به چه بیان؟ به این بیان که آقا در مقام ثبوت چه امر باشد چه نهی باشد بالاخره مطلوب مولا به چهار نفس تصور دارد، یا صرف طبیعه هست، صرف وجوده، صرف به اصطلاح مطلوبه، صرف مطلوبه، توجه فرمودید، یا نه به اصطلاح این به نحو مجموعی هست. مجموعی یعنی چی؟ یعنی تمام این آنات رو من حیث مطلوب مولاست، این غرض مولا هست که اگر یک از این آنات تخلف کند امتثال مولا حاصل چی آقا؟ نشده. یا نه اهم از این است و این است و و چهارم این است که به نوع بدلیه، یعنی یک فرد لابعینهی، یک فرد لابعینهی بدلی، عام مجموعی، عام استقراقی و اهم من هاده فراس. به این چهار نب مطلوب مولا در مقام تشریع چه امر باشد چه نهی باشد در مقام ثبوت قابل تصوره. خب اثبات چی؟ معذرت میخوام، این از مبدأ دیگه، منتهاش هم همینه. منتها هم این است که بالاخره مقام امتثال متأثر از بالاخره فی نفس مقام چی است آقا؟ ثبوت دیگه. اگر مجموعی بود مقام امتثال تابع بود مجموعی است، اگر استقراقی بود مقام امتثال تابع چی است آقا؟ استقراقی است، اگر بدلی بود مقام امتثال همیشه منتها تابع مبدأ هست. پس فرقی بین مبدأ و منتها در مقام ثبوت نیست، به یکی از این چهار نقل قابل تصوره. اما در مقام اثبات و دلالت که مدار در اثبات و دلالت فقط چی است آقا بفرمایید؟ متفاهم عرفی. این بین مبدا و منتها فرق میکنه. یعنی امر با نه، امر امر و نهی از حیث مبدا و از حیث مبدا منتها فرق دارن. امر و نهی فرق دارن با هم، هم از حیث مبدا و هم از حیث چی آقا؟ منتها، منتها در مقام اثبات. خلاصه چی شد؟ این است که در مقام ثبوت عقل ندارن به حسب جهت مبدا و منتها، اما در مقام اثبات امر و نهی از دو جهت مبدا و منتها با هم دیگه چی دارن آقا؟ فرق دارن. اما جهت مبدا چرا فرق دارن؟ به خاطر اینکه تازه بیان کردیم در اول بحث چه گفته بودی؟ در مقام اثبات بالاخره شارع این امری که از او صادر میشد حکایت میکند از وجود یک مصلحت کائنه. وقتی که امر تفوق میکند، شارع ابراز میکند، این حاکیت بود مصلحت. نه چی؟ نه کاشف از، در مقام اثبات که ظاهر میشد کاشف از یک مفسده هست. این از نایه مبدأ، همین که جعل شد، مبدأ جعل دیگه، مقام جعل نیست، منتش اثباتی، اثباتی. یعنی این ببینید مقام اثبات دو جهت دارد، یکی مبدأ یکی چی آقا؟ منتها. خب مقام اثبات مبدأ چیه؟ همون جعل دیگه، مقام انشاء، انشاء جعل کرده مولا، اومده ظاهر شده، تلفظ کرده، در کتاب اومده، وحی کرده، اما هنوز مکلف به او علم پیدا نکرده، برای منجز نشده و در مقام امتثال مکلف واقع نشده. مطلب رو گرفتی چی شده؟ ها. پس ببینید همون مقام اثبات دو قسمه، مبدأ و منتها. مقام اثبات از این مبدأ یعنی چی؟ یعنی همین که مولا جعلش صادر شده، انشاء شده، این میشه مقام چی آقا؟ اثبات، اما از حیث مبدا. خب عزیز من، اما هنوز فقط در مرتبه انشاست، انشا شده، اما حیث منتها چیه؟ مکلف علم پیدا کرده، برایش منجز شده، در مقام امتثال قرار گرفته است، این شده مقام چی آقا؟ منتها. پس مقام اثبات هم مبدا دارد هم منتها دارد. از حیث مبدا در مقام اثبات فرق امر و نهی معلوم شد. امر که انشاء شده، امر منشأ المبرز بالقول، ای کاشف از مصلحت، نهی منشأ که مبرز بالقوله، این کاشف از چی است آقا؟ مفسده است. اما اجازه بدید منتها را حالا بدید، مبدا که معلوم شد دیگه، منتها چی؟ مکلف در مقام امتثال در امر، امر مولا رو نمیتونه امتثال بکنه، لا یحصل الامتثال و لا یسقط غرض المولا من امره الا به چی؟ الا اینکه چی؟ الا اینکه فقط یک فرد از اون تبیر محقق بکنه، یعنی غرض مولا از این امر، امتثال این امر حاصل میشد فقط به اتیان یک فرد از چی آقا؟ این تبیر. این ماهیت امر، مقتضای امر است در مقام منتها، از حیث منتها. اما مقتضای نهی از حیث منتها چی است آقا؟ لا یحصل الغرض و لا یحصل الامتثال الا به ترک جمیع افرادهی. ثبوتی، ثبوتی هم گفتیم، پس فرق ثبوتی اثبات، اثبات معلوم شد دیگه اومده، اما ثبوتی اصلا با قطع نداره از انشاء هست و امتثاله، یعنی امتثال واقعی، امتثال بعد الاطلاع، بعد العلم که مرتبه تنجیز رسیده. اگر این منتها رو ما بعد العلم بالخطاب المنشأ که مرتبه تنجیز رسیده ما فرض کنیم، این میشد منتها از حیث اثبات، چون اثبات شده دیگه، علم پیدا کرده، منشأ شده، منشأ رو مکلف علم پیدا کرده، برای منجزه در اینجا. اما ثبوتی چی؟ ثبوتی یعنی با قطع نظر از این است که مکلف علم پیدا بکنه و یا اینکه بفرمایید که اصلا انشا بشه، فی نفسه مولا میتواند تکلیف رو به یکی از اون چهار نب تشریح بکند، فی نفسه ها میتونه تشریح بکند، امتثال هم تابع اون میشد. این کلام آی خوییست، اما ما تصدیق نکردیم، اشکال برش نمیاد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آیا فرد جنوب به این شخص ترده هست؟ آیا شما مقاسم